روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع داستان های اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، درس بزرگ. تابستان بود و هوا گرم. اون سال هوای مشهد از همیشه گرمتر بود. تو حیات بیرونی مطب دکتر ضیاء الاطباء پر بود از بیمارانی که برای معالجه اومده بودن. دکتر ضیاء از طبیبان مشهور شهر بود که هر روز بیماران زیادی برای معالجه به مطبش می رفتن. تو اون روز گرم تابستان هم عده‌ای توی حیات روی نیمکت و عده‌ای هم روی زمین نشسته بودن. دکتر ضیاء هم روی نیمکتی نشسته بود. بیمارا یکی یکی پیش می رفتن. دکتر نبضشون رو می گرفت و زبونشون رو می دید. بعد نسخه های قبلیشون رو می گرفت و بعد از دیدن نسخه دیگه براشون می نوشت. دکتر ضیاء سرگرم معالجه بود که مردی روحانی قدم توی حیات گذاشت. شلوار و پیرهن و دستارش یه دست از کرباس سفید بود. گیبه های تخت کلفتی هم پوشیده بود. مرد روحانی که دختر بچه خردسالش رو بغل کرده بود سلام کرد و آخر صف دورتر از همه مریضا روی نیمکتی نشست. دکتر ضیاء که اونو شناخته بود به احترامش بلند شد.
سلام حاج آخون، چرا رفتن تای صف؟ تشریف بیرن جلو تا مریضتان ببینو معطل نشن آقا.
نه همینجا خوبه دکتر، این مریضا همه قبل ما اینجا بودن، روان نیست مریض من زودتر معاینه بشه. شما به کارتان برسین، ما همینجا میشینم تا نوبتون بره.
دکتر ضیاء وقتی دید اصرار فایده نداره سرگرم معاینه مریضا شد. اون هرچند توی مدارس جدید درس نخونده بود اما چون از طبیبان قدیمی بود دولت بهش جواز طبابت داده بود. لحظه ها همینطور میگذشت و دکتر ضیاء سرگرم معاینه بود. یه ساعتی که گذشت نوبت به زنی رسید که از ظاهرش معلوم بود زنی روستایی و فقیره. اون که لباسای رنگ رو رفته پوشیده و چادر وصله داری سرش بود با لهجه روستایی حرف میزد و به سختی میشد حرفاشو فهمید. خیلی هم تون حرف میزد. حرفاش که تموم شد دکتر ضیاء گفت
نسخه قبلیت بده ببینم.
خودمش آقای دکتر.
دونم داروها رو خوردی، نسخهش کو، نسخه رو بده ببینم. منظورم همون کاغذی که توش برادی داروها رو نوشته.
گفتم که خوردمش.
کاغذ جوشوندی خوردی؟
زن سرشو به علامت تایید پایین انداخت. دکتر ضیاء با صدای بلند خندید. مریضا با تعجب به دکتر و زن روستایی نگاه میکردن. کمی که گذشت دکتر با تمسخر گفت
ایفه نونه که شوهرت مدت و بخوری زن. گفتم چیزایی که تو کاغذ نوشتم و جوشون بخور. او وقت خود کاغذ نسخه رو جوشوندی خوردی.
با شنیدن این حرف زنهایی که نزدیک دکتر بودن پوزخند زدن. زن روستایی که از خجالت رنگش پریده بود سرشو پایین انداخت و دیگه چیزی نگفت. دکتر ضیاء باز معاینش کرد و دوباره براش نسخه نوشت. بعد نسخه رو مقابل صورت زن گرفت و با صدای بلند و شمرده گفت
خوب گوش کن ببین چی میگم. نگاه این کاغذ، نگاه این نسخه داروهایی که باید بخوری تو این نوشتم. دوباره نره کاغذ بجوشونی بخوری ها. برو عطاری این کاغذ رو نشون بده، داروات بگی بخور تا خوب بری، فهمیدی؟
زن به علامت تایید سر تکون داد و زیر نگاه سنگین کسانی که تو حیاط نشسته بودن بیرون رفت. نزدیک ظهر بود و دکتر ضیاء همچنان مشغول معاینه مریضا بود و براش اون نسخه می نوشت. حالا دیگه همه معاینه شده و رفته بودن جز مریض حاج آخوند. اون که نوبت شده بود از جا بلند شد و به سمت دکتر رفت و کنارش نشست. بعد عباشو کنار زد و دختر بچه خردسالش رو نشون دکتر داد. صورت دخترک زرد و نحیف بود. چشمشو بسته بود و به سختی نفس میکشید. دکتر زیا اونو معاینه کرد و براش نسخه نوشت. بعد با احترام نسخه رو سمت حاج آخوند گرفت.
بفرمایین حاج آقا، انشالله خوب مره، نگران نباشین.
ممنون، انشالله عاقبت بخیر بشه. خدا توفیق خدمت به مردم از شما نگیره.
حاج آخوند اینو گفت و با لحن متین و آرومی ادامه داد.
خب نکته ایر خدمتان عرض کنم.
خواهش بکنم، بفرمایین حاج آقا.
حرفایی که به اون زن مریض روستایی زدین باعث شد تا عده‌ای به اون بنده خدا بخندن. خود شما با خنده اون بنده خدا رو مسخره کردین. همین باعث شد که بین جمع خجالت زده بشه. این اصلا کار خوبی نبود.
حاج آخوند اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. دکتر زیا که انگار از خوابی سنگین بیدار شده با خودش گفت:
حق با حاج آخونده، ما چرا این کار کردم؟ خیلی حرفایی که گاهی وقتا ما میزنیم و به خیال خود ما خوشمزگیه، متوجه نیستم که چه اثری تو بقیه داره.
دکتر زیا الاطباء، طبیب مشهور مشهد، اون روز گرم تابستان درس و پند بزرگی از حاج آخوند ملا عباس تربتی گرفته بود. داستان دوم، قدرت مردم. تو خیابون امیرکبیر مطبی بود که همیشه پر بود از مریضایی که از راه‌های دور و نزدیک و حتی شهرستان‌ها برای معالجه می‌آمدن. صاحب مطب دکتر ایوب بود که خارج از کشور درس خونده و به قول معروف تحصیل کرده فرنگ بود. دکتر سه تا دختر داشت که هر سه تا عاشق موسیقی بودن. دکتر ایوب براشون معلم موسیقی گرفته بود. معلم هر روز سر ساعت می‌آمد و به دختران دکتر موسیقی یاد می‌داد. دخترا موقع کلاس پنجره اتاقشون رو باز می‌کردن و صدای ساز و آوازشون محله رو پر می‌کرد و همسایه‌ها رو آزار می‌داد. اونا از این وضعیت ناراحت بودن، اما جرأت نداشتن گله و شکایتی بکنن. خونه دکتر نزدیک خونه آیت الله شاه‌آبادی بود. یه روز که برای نماز جماعت به مسجد می‌رفت، موقع رد شدن از روبروی خونه دکتر ایوب صدای تار و تنبور و آواز دختران اونو شنید. اون روز بعد از نماز جماعت آیت الله شاه‌آبادی سید عبدالله خادم مسجد رو صدا زد و گفت:
آقا سید، زحمتی برات دارم.
شما جون بخواین آقا، در خدمتم، بفرمایید.
کلاس موسیقی منزل دکتر ایوب و سر و صدای زیاد باعث ناراحتی همسایه‌ها شده، اما بندگان خدا جرأت اعتراض ندارن. بی زحمت بعد از ظهر به مطب دکتر ایوب برو و از قول من بهش بگو کلاس موسیقی دختراشو تعطیل کنه. از قول من بگو اینکه صدای ساز و آواز دختران شما تو محل میپیچه هم خلاف شرعه، همین که باعث اذیت و آزار همسایه‌ها میشه. از قول من بگو خودش هر طور میتونه قضیه رو فیصله بده.
اتفاقا چند روز پیش آقا جان، چند نفر تو مسجد داشتن درباره همه موضوع پچ میکردن و در گوشی حرف میزدن.
مردم ناراحتن، اما به خاطر اینکه سر و کارشون به مطب دکتر ایوب میفته جرأت نمیکنن اعتراض کنن. شما برو پیغام منو به دکتر برسون تا ببینیم به امید خدا چی پیش میاد.
چشم آقا، من همینطور که فرمودین بعد از ظهر میرم و پیغام شما رو به دکتر میرسونم.
بعد از ظهر بود و مطب دکتر ایوب مثل همیشه شلوغ. سید عبدالله قدم تو مطب گذاشت و سلام کرد. بعد به سمت میز منشی رفت و گفت:
از طرف حاج آقای شاه‌آبادی پیغامی برای دکتر دارم.
منشی به اتاق دکتر رفت و کمی بعد برگشت و گفت:
بفرمایید آقای دکتر، منتظر شما هستم.
سید عبدالله قدم تو اتاق گذاشت. مریضی که توی اتاق بود نسخه‌شو گرفت و رفت. دکتر ایوب سر بلند کرد و گفت:
به به، آقا سید، چه عجب از این ورا، ماشاءالله خوب و سرحالی که این ورا کم میای.
خوبم آقای دکتر، خدا رو شکر. راستش پیغامی از آقا براتون آوردم.
خیره، حالا بگو ببینم حاج آقا با من چیکار داره؟
آقا گفتن به شما بگم کلاس موسیقی دخترانتون رو تعطیل کنین. گفتن اینه که صدای ساز و آواز دخترای شما تو محل میپیچه، هم خلاف شرعه، هم باعث آزار اذیت اهالی محل میشه.
دکتر ایوب که تا چند لحظه پیش لحن آروم و مهربونی داشت با شنیدن این حرف روی صندلیش جابجا شد، بعد نگاهی به عکس رضا شاه که بالای سرش بود کرد و در حالی که بادی به قبقبش انداخته بود با غرور گفت:
چی گفتی سید؟ کلاس موسیقی رو تعطیل کنم؟ من اصلا این کارو نمی‌کنم. هر کیم ناراحته بره شکایت کنه.
من فقط پیغام آقا رو به شما رسوندم. دیگه خود دانید آقای دکتر. خداحافظ.
سید عبدالله که رفت، دکتر ایوب که هنوز عصبانی بود، راه افتاد سمت پنجره. هوا کم کم داشت تاریک می‌شد و تک و توک ماشینی هم توی خیابون رفت و آمد می‌کردن. دکتر ایوب که به خیابون زل زده بود، عینکش رو از روی چشمش برداشت و زیر لب گفت:
مملکت قانون داره. فکر کردن دوری قاجاره، کار خلاف قانون که نکردم.
چند روز گذشته و کلاس موسیقی همچنان برقرار بود. دختران دکتر ایوب سرگرم تمرین موسیقی و آواز بودند. مثل همیشه صدای ساز و آوازشون توی محل میپیچید و همسایه ها رو آزار میداد، تا اینکه روز جمعه از راه رسید. هر هفته جمعه ها جلسه توی مسجد تشکیل می شد. اون روز آیت الله شاه آبادی بعد از جلسه رو به جمعیت حاضر توی مسجد کرد و گفت:
در خصوص قضیه یک کلاس موسیقی، من با واسطه تذکر لازم رو به دکتر ایوب دادم. با همه احترامی که برای ایشون قائلم، گویا تو این فقره گوش شنوا ندارن. خوبه از این به بعد هر کس از خیابون امیرکبیر رد میشه به مطب دکتر که رسید داخل بره و بعد از سلام با خوشرویی از دکتر بخواد این کار خلاف شرع رو ترک کنه. همینو بس، نه کمتر نه بیشتر. خدایی نکرده کسی بدخلقی نکنه.
جمعیتی که توی مسجد نشسته بودن و حرفای آیت الله شاه آبادی رو میشنیدن، تصمیم گرفتن رو دروایسی رو کنار بذارن و به وظیفه شرعیشون عمل کنن. از فردای اون روز کابوس بزرگی دکتر ایوب شروع شد. هر روز چند نفر به مطب اون می‌رفتن و قضیه کلاس موسیقی رو تذکر می‌دادن. دکتر روزای اول تحمل کرد، اما کم کم طاقتش تمام شد. داشت دیوونه می‌شد. مرد و زن و پیر و جوان یه جمله می‌گفتن و می‌رفتن، اونم با خوشرویی و لبخند. چند روز که گذشت دکتر ایوب دیگه نتونست تحمل کنه. دو تا کارگر صدا زد و گفت که وسایل موسیقی رو از خونه‌اش بیرون ببرن. از اون روز به بعد پنجره‌ها بسته شد و دیگه کسی صدای ساز و آواز دختران دکتر رو نشنید. مدتی بعد یه روز که آیت الله شاه آبادی برای نماز جماعت به مسجد می‌رفت، توی راه دکتر ایوب رو دید. دکتر به آیت الله شاه آبادی نزدیک شد و گفت:
آقای شاه آبادی، با قدرت مردم کارو تموم کردین. هیچ وقت فکر نمی‌کردم همچین پشتوانه قدرتمندی در اختیارتون باشه. فکر میکردم به مراجع قضایی قانونی مراجعه میکنید که اگه مراجعه میکردید من به راحتی میتونستم جواب اونا رو بدم، اما هیچ وقت به این روش مردمی فکر نکرده بودم.
آیت الله شاه آبادی نفسی کشید و گفت:
مردم اگر بخوان خیلی کارا میتونن بکنن، فقط باید بخوان. تو فقره شما مردم خواستن و به لطف خدا شد.
آیت الله شاه آبادی اینو گفت و به سمت مسجد راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موجه FM ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. صورتی که با کرم چرب شده، اگر بخواهیم در همین وضعیت وضو بگیریم چه حکمی دارد؟ آیا وضوی ما در این صورت صحیح هست؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سؤال:
گاهی ممکنه این کرم جذب پوست بدن شده باشه و دیگه آنچه که باعث میشه جلوگیری کنه از رسیدن آب به پوست وجود نداشته باشه، یا به واسطه دستمالیده شدن، لباس مالیده شدن پاک شده یا جذب پوست شده، الان دیگه مانعی وجود نداره. در این صورت وضو گرفتن با این صورت کرم زده شده اشکالی نداره. اما اگر نه، جرم کرم هنوز موجوده و مانع از رسیدن آب وضو به پوست صورته، در این صورت باید اول کرم رو برطرف کنیم، این مانع و این چربی برطرف بشه و بعد وضو بگیریم.
در پیام یکی از شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام این مطلب اومده که من و همسرم مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم. طی 3 سال یک جفت فرش بافتیم که دومی آن در حال تمام شدن است. نیت شده با پول آن سیسمانی نوزاد تهیه کنیم و از روی احتیاط مبلغ 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه اقساطی نیز گرفته ایم. در صورت فروش فرش، با اینکه به تمام این پول نیاز داریم و تعمیر منزل هم نیز پیش آمده، آیا باید خمس بدهیم یا خیر؟ تا سال خمسی ما چند ماهی بیشتر نمونده. پاسخ سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی این گونه گفتند:
اون فرشی که الان تمام شده و بریده شده و قابل فروش هست، اگر قبل از سال خمسی این فروش بره و امکان فروختنش باشه، سر سال خمسی باید خمسه اینو بپردازید، و برای بعد از سال خمسی اگر بخواد باش چیزی بخرید، خمسش قبلا واجب شده، باید پرداخت بشه. اون فرش دومی که هنوز تمام نشده و در حال تمام شدنه، اگر تا سر سال خمسی تمام نشه و قابل فروش نباشه و بعد از سال خمسی قابلیت فروش پیدا کنه، از درآمد سال جدید حساب میشه. یا همچنین فرش قبلی که تمام شده و بریده شده و قابل فروشه، اگر بین سال خمسی باشه، تا قبل از رسیدن سر سال خمسی که این فرش تمام شده و قابلیت فروش پیدا کرده اگر هزینه بشود در مخارج زندگی، چه حالا اون سیسمونی برای نوزاد باشه یا احتیاجات دیگه و نمیدونم تعمیر خونه و هر کار دیگه، یا پرداخت اقساطی که برای مخارج زندگی بدهکار شدید، هر یک از اینا رو باشه انجام بدید، اینا دیگه خمسی تعلق نمیگیره. اما اگر مقداری از این یا همش بمونه و سال خمسی فرا برسه، همین که سال خمسی فرا رسید دیگه از این به بعد، حالا تا دو سه روز بعد از سال خمسی هم که میفرماین سر سال خمسی مبنی بر اون دقت نیست، حالا تا دو سه روز سه چهار روز بعد از سال خمسی هم اگر خرج شد هیچ، بعد از این اگر بخواد خرج بشه باید اول خمسش داده بشه و بعد هزینه بشه.
خانمی که مقداری زمین از پدرش به ارث برده و حالا قبل از شوهرش از دنیا رفته، آیا شوهر از این زمین ارث میبرد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات توضیحات لازم را در این باره بیان میکنند.
شوهر از تمام دارایی همسرش از جمله اموالی که از طریق ارث مالک شده ارث میبره و تفاوتی نداره کن اموال زمین باشه یا مال دیگه. البته اگر اون مرحومه هیچ فرزندی در زمان فوتش نداشته باشه نصف اموالش، و اگه فرزندی داشته باشه یک چهارم اموالش به شوهرش میرسه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن: چند سالیه که تعدادی کتاب خریداری کردم ولی هنوز موفق نشدم که آنها را مطالعه کنم. آیا به این کتاب ها خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
در صورتی که کتاب ها مورد نیازتون نیست باید خمسش رو پرداخت کنید. اما اگر مورد نیازتون هست ولی اتفاقا در طول سال مورد استفاده قرار نگرفته، خمس نداره. مثل لباسی که مورد نیاز انسان هست ولی بنابر عللی در طول سال مورد استفاده قرار نمیگیره، یا رخت خوابهایی که انسان برای مهماناش تهیه میکنه به اندازه کافی و در طول سال مهمانی براش نمیاد و مورد استفاده قرار نمیگیره، که اینها خمس نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
به هنگام اقامه نماز اگر بچه مهر ما را بردارد، در این صورت بر چه چیزی مجازیم سجده کنیم؟ آیا بر شست دست اجازه داریم سجده کنیم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و سوالی که مطرح کردید، بعضی از مردم بلا فاصله اگر مهرشون از دسترس خارج بشه بر پشت دست سجده میکنن. اما مسئله 1087 رساله حضرت امام اینطور میفرماد: اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم بشه و چیزی که بر آن سجده صحیح باشه وجود نداشته باشه، اطرافش نه امکان سجده کردن باشه، یا ممکنه مهر را بچه ببره، شما فرش را برداری، زیر فرش مثلا سنگ باشه، خاک باشه، کنار شما مهری باشه، کاغذی باشه که سجده بر اون صحیحه، خب این کار را انجام میدید. اما اگر هیچ کدوم اینها نباشه دو فرض پیدا میکنه. اگر وقت نماز وسعت داره نماز را رها میکنه، میره مهری چیزی پیدا میکنه میاره بر اون سجده میکنه، یعنی نماز را از اول شروع میکنه و میخونه. اما اگر وقت نماز تنگه که اگر بخواد نماز را رها بکنه نمازش قضا میشه، اینجا میفهمان باید به لباس، اگر از پنبه یا کتان است، اگر از جنس پنبه یا کتان باشه سجده بر اون اشکالی نداره. حالا اگر هیچ چیزی نبود، این لباس هم نبود، بعد حضرت امام میفرماد اگر ممکن نبود بر پشت دست سجده میکنه. اگر آن هم نمیشود به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده بکنه. پس این مراتب داره. اگر وقت وسعت داره نماز را رها میکنیم میریم مهر میاریم. اگر وقت وسعت نداره با رها کردن نماز قضا میشه. ممکن بود بر لباسی که از جنس پنبه و کتان باشه سجده میکنیم. اگر نبود بعد بر پشت دست سجده میکنیم که اینجا شستم خصوصیت نداره. پشت دسته. هر کجای پشت دست سجده کنید نماز صحیحه. انشاءالا که خداوند توفیق بده احکام الهی را یاد بگیریم و به اونها عمل کنیم.
آیا مجازیم پس از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همچنان مقلد ایشان باشیم؟ اگر پاسخ این سوال منفی است تکلیف ما در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره توضیح می‌دهند.
بعد از رحلت حضرت امام و هر مرجع تقلیدی دیگه فرقی نداره. تقلید ما تمام میشه. ما ابتدا باید بریم یک مرجع زنده انتخاب بکنیم. میزان، مقدار و کیفیت بقای بر میت ما را مرجع زنده معین میکنه. خب اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه ای باشه، ایشون میفرماید شما اختیار دارید تمام احکام را طبق نظر امام عمل کنید یا طبق نظر خود من عمل کنید، یا بخشی را از امام بخشی را از خودم. اما اگر مرجع زنده شما مثل حضرت آیت الله مکارم باشه، میفرماید مسائلی که در زمان حیات امام عمل کردید باقی باشید، اون چه عمل نکردید مقلد من هستید. نظر سومی هم داریم مثل حضرت آیت الله سیستانی، میفرماید اگر حضرت امام عالمه تمام مسائل را باید طبق نظر حضرت امام عمل بکنید. پس وظیفه شما ابتدا انتخاب یک مرجع زنده است، بعد با اجازه مرجع زنده ببینید چه مقداری را اجازه میده از حضرت امام یا هر مرجع دیگه که مقلد بودید و از دنیا رفته عمل بکنید. اینی که نظر حضرت امام رحمت الله علیه در بقای بر میت جائز بوده، این برای زمان حیات امامه. بعد از حیات امام ما باید حتما به مرجع زنده مراجعه بکنیم.
یکی از شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام در سوالشون نوشتن من مقلد آیت الله سیستانی هستم و خانمم مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای. مقداری لباس و مانند آن برای استفاده خانمم در اختیارش می‌گذارم، حالا یا به قصد هبه یا نفقه یا تملیک. وقتی که سال خمسی این خانم رسیده، آیا خانم باید خمس موارد مذکور را بده یا همسر ایشان؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه پاسخ گفتند:
شوهر نسبت به اشیایی که به همسرش میبخشه یا به هر نحوی به او میده هیچ مسئولیتی ندارد. مسئولیت به عهده خود خانم هست. اگر سال خمسی داشته باشد دیگه اون طبق تقلید خودش عمل میکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
دو سوال شرعی که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. شخصی که نماز قضا به عهده دارد، آیا در این صورت از نظر شرعی مجاز است نماز مستحبی به جا آورد؟ مثلا با داشتن نماز قضای واجب میخواهد نماز شب بخواند. همچنین این شنونده در ادامه نوشتن درباره کیفیت نماز شب برامون بیان کنید. حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
اگر کسی نماز قضا به گردنش هست میتواند نماز مستحبی بخوند، چه نافله های نمازهای واجب مثل نافله نماز صبح، نافله نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا، نوافل اینها رو میتونه به جا بیاره گرچه نماز قضا به گردنش هست. و هم میتونه نافله هایی که مربوط به نمازهای واجب نیست مثل نماز شب یا بعضی از مثل نماز جعفر طیار در روز جمعه، این هم هیچ مانعی نداره. گرچه بهتر هست، افضل اینه که نمازهای واجبش رو قضا کنه، چون اونها خطرناکتره. به هر حال ممکنه فرصت از دست بره و کلی نماز قضا به گردن انسان باشه و برای آخرت انسان ایجاد خطر کنه. چون نماز مستحب مستحب، اما قضای نماز واجب واجبه. نماز شب هم 11 رکعت